ساعت 21، این صدای رادیو فرداست. یک خودرو بمب گذاری شده در شرق عربستان سعودی منفجر شد. 44 پناهجو در صحرای نیجر از تشنگی جان باختند. نرگس محمدی زندانی سیاسی پس از عمل جراحی به زندان اوین منتقل شد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. به گزارش تلویزیون العربیه، یک خودروی بمب‌گذاری شده در منطقه قطیف در شرق این کشور منفجر شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از ساکنان این منطقه در تماسی تلفنی با این شبکه تلویزیونی از صدای انفجار و دود غلیظی که بر فراز این منطقه به چشم می‌خورد خبر داد. پلیس و نیروهای امنیتی در این منطقه تمامی مسیرهای منتهی به محل انفجار را بستند. هنوز از شمار تلفات احتمالی این انفجار خبری منتشر نشده. گروه حکومت اسلامی یا داعش از نیمه سال 2014 به این سو مسئولیت چندین بمب‌گذاری را در عربستان سعودی بر عهده گرفته که عموماً هدف آنها اقلیت شیعه عربستان سعودی یا ماموران امنیتی و پلیس این کشور بوده است. بیشتر جمعیت اقلیت شیعه عربستان در منطقه قطیف در استان شرقی این کشور ساکن هستند. حداقل 44 پناهجو در مسیر لیبی در صحرای نیجر از تشنگی جان باختند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از صلیب سرخ جهانی، این پناهجویان که زنان و کودکان نیز در میان آنها بودند، بعد از آنکه وسیله نقلیه‌شان در منطقه‌ای دورافتاده و مرزی با صحرای آفریقا خراب شد، از شدت گرما و تشنگی جان خود را از دست دادند. سال گذشته سازمان بین‌المللی پناهجویان از ثبت 335,000 پناهجو که نیجر را به مقصد شمال آفریقا ترک کردند خبر داد. اوایل اردیبهشت ماه سال جاری نیز 8 پناهجو از نیجر، از جمله 5 کودک، در صحرا و در مسیر الجزایر جان خود را از دست دادند. این پناهجویان در تلاش بودند پس از رسیدن به الجزایر یا لیبی خود را به اروپا برسانند. ماه گذشته ایتالیا و آلمان از سازمان ملل خواستند تا با فرستادن نیروهایی در مرز لیبی و نیجر جلوی افزایش شمار پناهجویان را بگیرند. ایتالیا تا اواسط فروردین ماه جاری از ثبت بیش از 42,000 پناهجو در کشورش خبر داد که 97% آنها از لیبی وارد ایتالیا شدند. و ما رئیس مجلس شورای اسلامی با مدیران مسئول رسانه‌ها دیدار کرده و از ضابط مند نبودن برخورد با رسانه‌ها انتقاد کرده است. اهمیت این دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی در شرایطی که رسانه‌ها در ایران تحت فشار زیادی به سر می‌برند چیست؟ مهرداد قاسم‌فر.
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی میگوید که نحوه تعطیلی نشریات و فیلتر کردن رسانه‌ها در ایران باید ضابطه‌مند شود. علی لاریجانی که با مدیران مسئول رسانه‌های کشور دیدار می‌کرد گفته است که نباید اجازه داد رسانه‌ها به سادگی تعطیل شوند. این در شرایطی است که در ماه‌های اخیر تعداد زیادی از شبکه‌های مجازی مرتبط با جریان اصلاح طلبی در ایران به صورت فله‌ای فیلتر و تعطیل شدند. آقای لاریجانی در این حال خبر از دو لایحه از سوی دولت درباره رسانه‌ها داد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن برلین، درباره این که مهمترین نکات آمده در دیدار علی لاریجانی با مدیران مسئول رسانه‌ها چه بوده است، میگوید:
بخش‌های صحبت‌های آقای لاریجانی قاعدتاً در پاسخ به مطالبی بوده که مدیران نشریات بیان کردند و اونها دغدغه‌هایشون که چرا باید یک رسانه به دلیل اشتباه تعطیل بشه و افراد زیادی که در اون کار می‌کنن بیکار بشن. بحثی که بارها مدیران رسانه مطرح میکنن و میگن اگر تخلفی هم رخ میده باید مدیر رسانه جریمه بشه، نه اینکه رسانه بسته و افراد زیادی بیکار بشن. بخشی از صحبت آقای لاریجانی قاعدتا تایید یا پاسخی به این خواسته های مدیران رسانه بوده.
رسانه های کشور نه تنها از هیچ تشکلی برخوردار نیستند، بلکه تنها و مهمترین انجمن صنفی سه دهه اخیر از سوی نهادهای امنیتی و قوه قضاییه تحت ریاست صادق لاریجانی سالهاست توقیف است و اجازه فعالیت ندارد. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار ساکن پاریس، درباره اهمیت سخنان علی لاریجانی در چنین وضعیتی میگوید:
دیدار آقای لاریجانی با مدیران رسانه‌ها مهم هست.
فاصله گذاری ایشون با رئیس قوه قضاییه هم معنیدار هست، به ویژه که فراموش نکنیم رئیس قوه قضاییه برادر رئیس قوه مقننه هستش. در همین دیدار آقای لاریجانی توصیه کرده که رئیس قوه قضاییه هم با مدیران رسانه‌ها دیدار داشته باشه و تاکید کرده که این ارتباط میتونه مانع از اعمال فشار بشه بر مطبوعات. این یک پشتوانه با ارزشی میتونه باشه برای رسانه‌ها در ایران امروز، به ویژه وقتی که از طرف دادگاه انقلاب، از طرف اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات حتی متاسفانه و نهادهای امنیتی قضایی به طور عام زیر فشار و سرکوب هستند.
احسان مهرابی درباره میزان کارگشایی لوایح و قوانین فعلی در حوزه رسانه‌ها چنین معتقد است.
البته قبلا بحث اصلاح قوانین مربوط به مطبوعات به نوعی در مجلس مطرح شده، اما اون حکم حکومتی آقای خامنه‌ای هنوز پس از سالها یک فضای سنگینی رو برای اصلاح قوانین مربوط به مطبوعات ایجاد کرده و به نوعی اگر مجلس دولت بخوان خیلی در این زمینه پیشرفت بکنن یا بخوان خیلی از اختیارات قوه قضاییه رو محدود بکنن برای بستن مطبوعات، در نهایت ممکنه که شورای نگهبان طرح و لوایح رو رد بکنه. برای همین معمولا اقداماتی که انجام شده خیلی اقدامات همراه با احتیاطی بوده و به نوعی قوانین مربوط به مطبوعات خیلی اصلاح شده. لوایحی هم که دولت مد نظرشه، برهار در دولت آقای روحانی میشه گفت که اختلاف نظرهایی وجود داشته بین فعالین مطبوعاتی و معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و بخشهایی از لوایحی که پیش از این دولت مد نظرش بوده به نوعی خیلی نتونسته کارگشا باشه یا حداقل در همون مراحل ابتدایی انتقاد فعالین مطبوعاتی رو به دنبال داشته. حالا این بحثایی که آقای لاریجانی مطرح میکنن که بنا هست دولت لوایحی در این باره بده، قاعدتا در دولت دوم آقای روحانی ممکنه فضای مثبت‌تر باشه و لوایحی که ارائه میشه بیشتر تامین کننده نظرات روزنامه نگاران باشه.
مرتضی کاظمیان:
طبیعتا در یک چنین وضعی موضع مشابه رئیس قوه مقننه مثل رئیس قوه مجریه میتونه یه پشتوانه حمایتی بیشتر ایجاد کنه برای آزادی مطبوعات در کشور، برای فعالیت توأم با امنیت و انتقاد رسانه‌ها در داخل ایران. به ویژه باز این رو هم من اضافه کنم که رئیس نهاد قانونگذاری کشور داره تاکید میکنه بر بحث هیئت منصفه در رسیدگی به شکایت‌های قضایی، بحث سازمانمند کردن نظام رسانه‌ها در ایران و اینها میتونه همش پشتوانه‌های امیدبخش باشه، به ویژه با این تاکیدی که دوباره آقای لاریجانی کرده بر ضرورت ایجاد یک فضای عقلانی و همگرایی در کشور و همینطور یک فضای امن. به یک معنا میشه با اطمینان گفت که محافظه‌کاران میانه رو، عملگرا و پراگماتیست و واقع‌گرا مثل آقای علی لاریجانی بیش از پیش فاصله گرفتن از تندروهای اردوگاه اصولگرایی و اقتدارگرایان سرکوبگر.
وضعیت رسانه‌ها در ایران در حال حاضر در یک موقعیت رکود سپری می‌شود. در این حال همچنان خبر دستگیری روزنامه‌نگاران در کشور منتشر می‌شود. در آخرین خبرها هنگامه شهیدی که از بیماری تنفسی و قلبی رنج می‌برد به اعتصاب غذای خشک خود در زندان پایان داد. این در حالی است که روز سه‌شنبه نیروهای امنیتی برای بازداشت سردبیر وبسایت یکی از روزنامه‌های صبح تهران به تحریریه این روزنامه مراجعه کرده بودند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و زندانی سیاسی، روز چهارشنبه پس از عمل جراحی به زندان اوین بازگردانده شد. سایت کانون مدافعان حقوق بشر گزارش داده که پزشکان خانم محمدی به دلیل ابتلا او به آمبولی ریه موفق به عمل جراحی مورد نیاز نشدند و با انجام عمل جراحی جایگزین به مداوای موقت او پرداختند. خانم محمدی پس از یک ماه بیماری روز یکشنبه گذشته به دلیل خونریزی شدید رحم از زندان به بیمارستان منتقل شده بود. نرگس محمدی به دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی هم مبتلا است. و ما همکارم بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، در مورد وضعیت این فعال و مدافع حقوق بشر زندانی را جویا شده است. از او بشنویم.
بعد از خونریزی که شنبه شب پیدا کرد و قبلش البته این حالت بود درش، منطقه شنبه شب خونریزی از رحم شدید شد، روز یک شنبه بردن، روز دوشنبه عملش کردن و متاسفانه روز چهارشنبه دیروز یعنی برگرداندن به زندان. اینقدر عجله برای برگرداندن همراه با تصمیم دادستان که اجازه نداده بود خانوادهش باش تماس تلفنی داشته باشن یا ملاقات داشته باشن، که یه مقدار همون حالت رفتار تقریبا مداوا رو همراه با استرس کردنه.
آقای رحمانی، اکنون وضعیت خانم محمدی رو چگونه توصیف میکنین؟
ببینید، این بیماری نرگس محمدی که آمبولیری است، یکی فلج عضلانیه. این بیماری اساسا در فضای زندان با این نرگس 10 قرص نو مصرف میکنه. 10 قرص در فضای متشنج زندان خودش میتواند روی بیماری آمبولیری که برای کنترلش باید قرص بخوری که خون رقیق بشه تا لخته نشه، همچنین قرصایی که برای تشنج عضلانی میخوره، اینا وقتی که ما رو در فضای زندان وجود داره توی فضا عملا کنترل این بیماری که دستش در نره آدم خیلی سخت میشه و این خوبروزی علتش به خاطر همینه. بردنش بیمارستان زیر نظر پزشک معالجش خوب خوبی اقدام خوبی بود، ولی انتظار میره برای کنترل لاغل بیشتر این بیماری شما مدت بهتری در فضای بهتری بستری میشه، ولی متاسفانه وقتی یکی میبرن گاه بیمارستان، در بیمارستان حالت انفرادی برای طرف درست میکنن، حالا به خاطر نقص امسال یک مامور بیرون اتاق وای میسته و کلا زندانی در حقیقت یک حالت قرنطینه می‌دارن و این فضای مداوارم یه مدار همراه با استرس و مشکل میکنه. پس که فعال مدنی یا فعال سیاسی که برنامه یک رهبر مافیای مواد مخدر نیست که بیان آزادش کنن، یا مثلا یا یک رهبر یک سازمان چریکی که فعال نیست که نیروهای مسلحش بیان اونو آزاد کنن، یه فعال مدنی که خودش احضار شده رفته دادگاه و در دادگاه شرکت کرده، اینو کنترل در فضای بیمارستان و محروم کردن از یک فضای عاطفی که برای بیمار لازم هست، خودش اینو تحریک کننده است. ولی به هر شکل این فضا وجود داشته در این مدت. متاسفانه هر کی هم حرف می‌زده میگفتن که با اجازه دادستان و دادستان اجازه نداده. البته به نظر من پشت مثلا نیروهای امنیتی هستن. دادستان در مسائل سیاسی چندان کاری نیست، به نظر من نیروهای امنیتی عمل میکنه. ما شاکی نرگس هم وزارت اطلاعات همه اینو میدونیم. به این خاطر نرگس بازگردانده شده به زندان.
آقای رحمانی، شما اشاره کردین که اجازه ندادن که شما با همسرتون با خانم نرگس محمدی تماس داشته باشین. آخرین باری که شما با خانم محمدی تماس تلفنی داشتین، صحبت کردین، کی بود؟
من 2 که از روزی که دستگیر شده من اجازه تماس با تلفن ندارم. وقتی نرگس هم با بچه‌ها صحبت میکنه اجازه نداره با من صحبت کنه، چون از نظر آقایان من یک متهم فراری ام، اونم محکوم. ولی جدا از اون نرگس اجازه نداشته اینجا با خانواده‌اش، یعنی خواهرش، مادرش و فامیل من گفتگو کنه، و این اساسا دیگه یه نوع محرومیت مضاعفه که وقتی که این نفر بیمارستان میره باید اجازه ملاقات داشته باشه.
اکنون باید چه انتظاری داشت در مورد این وضعیت؟
ببینید، اصلا حکم سنگینی که دادن قابل توجیه نیست. این بیماری هم پزشکان گفتن در محیط زندان تشدید میشه، با قرص‌های زیاد قابل کنترله ولی قابل مداوا نیست. یه مسئله دیگه، نرگس حتی از مرخصی هم محرومه. مطابق قانون باید به نرگس مرخصی بدن و این بیماری لااقل یه فضایی بود، شاید ایشان یه چند روز بیرون میمان بیماریش به اصطلاح قابل کنترل‌تر بود، این نظر پزشکان میدونش بره. حتی از مرخصی هم ابا میکنم، بهانه‌ش هم اینه که شما وقتی میخواهید باید مرخصی باید تعهد کتبی بدهید که کسی به دیدنت نیاید، با کسی ملاقات نکنی، با کسانی که میخوان بیان به دیدنت نه که از خانواده و فامیل نونا نیان به دیدن تو. اینو بهانه گیری امنیتی برای اجازه ندن اون بیاد مرخصی. حتی مرخصی هم ابا میکنم به دادنش. به طور خلاصه میدونم بگم که حق و آزادیه، ولی برای مداوا او باید این نظر پزشکا قرار بگیره، در بیمارستان چند روز بیشتر میمونه. و از یه طرف دیگه با دادن مرخصی لااقل میشود یه مقدار بیماریش کنترل کرد. ولی اصل قضیه اینه که جای نرگس و همسال نرگس به عنوان فعال مدنی اصلا زندان نیست و 16 زندانی که 10 قابل اجراست قابل توجیه نیست.
نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و زندانی سیاسی که به دنبال وخامت حالش بر اثر خونریزی از زندان به بیمارستان انتقال یافته بود، پس از یک عمل جراحی جایگزین مجدداً به زندان اوین منتقل شده است. همکارم بکتوش خمسه‌پور در گفتگو بود با تقیه رحمانی، همسر نرگس محمدی در فرانسه. عزیزان، شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122 21-12 است. اگر در مورد آنچه که در رادیو فردا میشنوید نظری دارید، دیدگاه های خودتون رو با ما در میون بگذارید. با ما و دیگر شنوندگان 0042-02-21-12-21-12.